آیا فکر میکنید هویت یک خواننده، هویت یک هنرمند به این است که خلاق باشه، یک جایگاه یکه و منحصر به فرد رو در ذهن شما ایجاد بکنه؟ و یا نه، بعضی وقتا ما علاقمند میشیم به یک هنرمندی و هر کاری بکنه میگیم عیبی نداره. من این رو تجربه کردم، یعنی در مورد برخی از خواننده ها این مسئله رو کشف کردیم، دیدیم که به اصطلاح رفقا کاور میکنن یا کپی میکنن و برخی معتقدن که این اصلا دزدیه دیگه، برای اینکه شما ملودی یکی از دیگر رو برمیداری با صدای خودت میخونی و اسم خودت هم به عنوان آهنگساز قید میکنی. این یک نوع دزدی محسوب میشه، این یک نوع دستبرد هنری محسوب میشه و از نظر حقوقی هم البته قابل پیگیری است، ولی اون برای دنیای کسی یه آهنگ ساخته، این طرف کسی خونده و تکرارش کرده. آیا این هنره؟ یعنی این که ما برداریم یک ملودی رو از یک آهنگ خارجی بدیم به دست یک تنظیم کننده، بگیم که عین این تنظیم رو هم پیاده بکن، عین این سازها رو هم استفاده بکن، ملودی رو هم بدیم به یک ترانه سرا، بگیم بر اساس این ملودی یک شعری بنویس، ترانه‌ای بنویس، و البته اون چیزایی میشه که ما این روزا میشنویم. این دیگه اصلا هنره؟ یعنی کجای کار یه خلقی اتفاق افتاده؟ اون ترانه سرا در یک قالب محدودی تلاش کرده که بهترین کارهای خودش رو نشون بده، بقیه که همه کپی کردن، یعنی ملودی که کپی است، تنظیم هم همینطور، اینا کپیه. این دزدی هنری محسوب میشه یا نه؟ در این زمینه با هم حرف بزنیم. آیا تأثیری میگذاره روی احساس شما در مورد اون اثر، در مورد اون هنرمند، و آیا جایگاه اون تنزل پیدا میکنه یا نه؟ این یه مسئله است که میخواییم نظر شما و دیدگاه شما رو بشنویم. همینطور از کارشناسان هم دعوت خواهیم کرد و دیدگاه های دوستان رو بررسی میکنیم. یکی از این نمونه ها رو اگه موافق هستین با هم بشنویم، یه مقدار حضور ذهن بیشتری پیدا بکنیم، ببینیم در مورد چی داریم حرف میزنیم. خب آیا این هنرمند محسوب میشه؟ یه آهنگ ترکیه رو مثلا برداشته، بر اساس اون یا خودش یا دیگری ترانه سرهم کرده و بعد هم خونده شده با همون تنظیم، حتی روی همون گام، حتی یعنی دوستان سعی نمیکنن یه خلاقیتی حداقل در کپی ها و دستبرد هاشون به کار ببندن. یا فرض بکنید که حتی محسن چاوشی که خواننده است که ما همیشه براش احترام قائلیم، به یک دلیل فقط، و اون هم انتخاب‌های بسیار خوب در حوزه شعر و ترانه است، این جایگاه رو حفظ کردن خودش ارزشمنده. اما در جای دیگری وقتی همین خواننده محبوب و دوست داشتنی، می‌بینیم که از یک خواننده افغانستانی یک آهنگی رو، یک ملودی رو برداشته و استفاده کرده، اسم خودش رو هم به عنوان آهنگساز نوشته، شما چه احساسی پیدا می‌کنید؟
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. خرس تن برآید این جان غم کشیده، این جان غم کشیده، خرس تن برآید این جان غم کشیده، این جان غم کشیده.
خب بازم بپرسیم آیا این هنر محسوب میشه و اصلا از نظر اخلاق حرفه‌ای کار پسندیده‌ای هست؟ آقای کاوه راد، سلام.
سلام آقای شهرزاد،
درود بر شما. خیلی متشکرم. آقای کاوه راد هم حقوقدان هستن، هم کارشناس هنری، و کارشناس حقوقی در عرصه های هنری. این به ما کمک میکنه که در این زمینه با هم صحبت بکنیم. آقای راد، اگر یک کسی عیناً یک ملودی رو، یک آهنگ رو از یک آهنگساز دیگری، از یک خواننده دیگری برداره و اسم خودش رو به عنوان آهنگساز قید بکنه، آیا این سرقت و دزدی و دستبرد محسوب میشه؟ اسمش چیه؟
اسمش نقض کپی رایت.
نقض کپی رایت
به زبان ساده آقای شهرزاد از خلاقیت دفاع میکنه. شما وقتی از یک اثر هنری عنصر خلاقیت رو حذف بکنید، جان مایه و درون مایه اون اثر هنری دیگه از معنا خالی شده. اثر هنری آمده از چیزی به جهان اضافه بکنه. وقتی شما عنصر خلاقیت رو از اثر هنری بگیرید، دیگه از اثر هنری چیزی باقی نمیمونه، چون این معنا رو قبلا دیگری به جهان اضافه کرده است. بنابراین من قبل از اینکه بیام رو خط برنامه داشتم بخشی از این موزیک هایی که انتخاب کردید رو گوش میکردم و در لیست ذهنی مرور میکردم چقدر ما در این سالها ترانه هایی که در جامعه محبوب شدن، میلیون ها نفر اونها رو خریدن، به کنسرت رفتن، بابتش پول پرداخت کردن، شما وقتی تحقیق میکنید میبینید بسیاری از این ترانه ها اصیل نبودند. هنرمند دیگری در جای دیگری از جهان اون رو خلق کرده و هنرمند ایرانی متاسفانه از همون گام ملودی استفاده کرده، ترانه رو عوض کرده، اصطلاحاً کاور کرده، تحویل جامعه داده و از منافعش بهره‌مند شده. متاسفانه ما تصورمون اینه که مال فقط موجودیت مادی است، یعنی فقط خانه و آپارتمان و کیف و ماشین و اینها مال هستند. ما هنوز اموال غیر ملموس رو مال نمیدونیم. برای همینه که احتمالاً خیلی واسمون سخته که باور بکنیم. خب شما اگر میخواهید از یک غزل دیگری استفاده کنید، از یک ترجمه دیگران استفاده کنید، از یک چهار مضراب دشتی دیگری بخواهید استفاده کنید، باید پرداخت داشته باشید، چون هنرمند، چون پدید آورنده آثار هنری خلق دیگری جز هنر نداره. او نشسته است از قدرت خلاقیت و ادراک خودش استفاده میکنه، اثر هنری خلق میکند، اون اثر هنری رو تحویل جامعه میدهد. ما فکر میکنیم چون این اثر هنری غیر ملموس است پس که انه مال عمومیه، همه میتونن ازش استفاده کنن و دسترازی کنن بهش. بنابراین نقض کپی رایت، نقض کپی رایت سرقت هنری آقای شهرزاد،
سرقت هنری محسوب میشه و بزرگ و کوچیک هم نداره. مثلا اگر در یک فیلمی از آقای کیمیایی به اسم جرم ببینیم که آهنگسازی که جایزه اصلیه موسیقی متن رو در جشنواره فیلم فجر گرفته، عیناً یک موسیقی متنی برای این فیلم ساخته که مربوط به یک فیلم دیگه است، فیلم کانفورمیست از برتولوچی، یک آهنگساز دیگه جورج دولاگو این رو ساخته و عیناً این رو میشنویم. این بزرگ و کوچیک دیگه سرش نمیشه، دزدی دزدیه دیگه.
بله، سرقت هنری، سرقت هنریه. ما با مرتکب سرقت هنری با عنوانش کاری نداریم. ما کم نداشتیم آقای شهرزاد بنده در برنامه شما حداقل چند باری آمدم و در مورد بعضی سرقت‌های هنری با هم دیگه گپ زدیم، در مورد بعضی آدم‌هایی که هنرمندای شاخص این مملکت بودن و اتفاق افتاده و پیگیری هم شده. و ما نباید از عناوین بترسیم، ما باید جایی وایستیم بالاتر از عناوین. ما اینجا داریم در مورد حرمت قانون، در مورد حرمت خلاقیت و حرمت هنر اصیل صحبت میکنه. بنابراین جایی ورای اسامی ایستاده ایم، فرقی هم نمیکنه. ممکنه یک هنرمند بزرگی باشه که 10 اثر اصیل داشته باشه و یک اثر کپی. همون جوری که در مورد اثر اصیل ما تکریم میکنیم، به اثر کپی هم باید انتقاد بکنیم. این ورای نقد شخصیت نیست به تعبیر شما، ما داریم عملکرد رو
دقیقاً. پس بله. اجازه بدین بخشی از موسیقی متن فیلم جرم ساخته کارن همایون فر رو بشنویم، بعد مقایسه بکنیم با موسیقی متن فیلم کانفورمیست. بله، آقای راد، ببینید شباهت در حدی است که نیازی به تخصص هم خیلی نداره تشخیصش.
بله. ما اصلا در کپی رایت میگیم معیار گوش انسان متخصص نیست، گوش یک انسان نرمال در جامعه هست. لازم نیست یک متخصص بیاد تشخیص بده که این اثر کپی بوده یا نبوده. همین که یک گوش نرمال تشخیص بده که این دو اثر با هم مشابهت دارن و یکی مقدم بر دیگری، دیگه اسمش نقض کپی رایت هست. آقای شهرزاد
جان،
من امروز میخواستم ازتون یه اجازه بگیرم در مورد این صحبت بکنم که چرا در جامعه ما سرقت هنری اتفاق میفته و یکم جامعه شناسی حقوقی این موضوع رو بررسی کنیم که به نظر من کمتر ما بهش پرداختیم. تو برنامه هایی که من خدمت شما بودم به عنوان مهمان همیشه در مورد مصادیق صحبت کردیم، ولی کمتر فرصت شد به این بپردازیم که چرا در جامعه ما سرقت هنری اینقدر ساده اتفاق میفته و گاهی اوقات جامعه اینقدر نسبت بهش بیتفاوته، در حالی که جامعه نسبت به انواع دیگر سرقت حساسیت داره.
دقیقا.
اما چرا جامعه نسبت به سرقت هنری حساسیتش رو از دست داده و گاهی اوقات حتی خود ما هم درگیر این موضوع هست؟
چشم. آقای کاویراد، اجازه بدین قبل از اینکه شما این بحث رو آغاز میکنین، من به یک آهنگساز، یک تنظیم کننده عزیز سلام بکنم. اینجا در استودیو هستن آقای بهزاد رئیسی، خوش آمدی. سلام.
ممنونم، متشکرم. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای راد که یک ماه پیش خدمتشون بودم اگه یادتون باشه، و شنوندگان عزیز.
درود بر شما بهزاد رئیسی.
مخلصم.
قربون شما.
بهزاد از دوستانی است که ما اون برنامه نقد موسیقی رو در کافه هنر یاد باشه در همون برنامه اول با یکی از کسانی که حضور داشت تو این نقد، خود شما بودی، حالا یه خورده فاصله گرفتی، ایشالا باید برگردی، ولی در هر صورت این سابقه اولین باره که حضوری در کنار هم هستیم در کافه هنر. آقای کاوه راد یک سوالی رو مطرح کردن.
بله.
سوال این بود که خیلی خوب، مصادیق رو که بشمریم تموم شدنی نیست، ولی بلست. چرا جامعه در مورد دستبرد فکری، دستبرد هنری حساسیت نشون نمیده؟ یعنی شما اگه ببینید کسی مثلا داره جیب یه نفر میزنه، حتما واکنش نشون میدی به عنوان یک وظیفه انسانی، ولی ممکنه اگر ببینی که یه کسی عیناً آمده اثر هنری دیگری رو کپی کرده، استفاده میکنه و ازش بهره میگیره، ممکنه حساسیت نشون ندی، تشویقش هم بکنی یا خودت دست
بزنی. من علتش خیلی ساده است. حالا یه علتش در مورد مردم، خب علتش ناآگاهیه، منتها من به نظرم به جای که یقه مردم رو بگیریم، بهتر یقه قانونمون بگیریم و یقه مجریان قانونمون بگیریم. اگر مردم اصلا اطلاع نداشته باشن از یه قانونی، خب هرچی بهشون نیست، اصلا خبر نداشته باشن. منتها چرا این قوانین اجرا نمیشه؟ ما همون قوانین خیلی پیش پا افتاده و قدیمی که داریم متاسفانه اجرا نمیشه. حالا جناب راد بهتر میدونن، توی مثلا ما قانون داریم کسی که سرقت هنری انجام میده بین 6 ماه تا مثلا 2 سال فکر میکنم میتونه زندانی بشه. متأسفانه شما اینو از قاضی بخوای میخنده بهت، میگه که من این نفر به خاطر چیز بندازم زندان، به خاطر اینکه یه آهنگ دزدیده،
یه شعر مثلا.
در صورتی که ببین اگه یه نفر دو تا تیکه نون و یه لنگه کفش بدزده، ممکنه ببرنش بندازنش فشافویه. متو اگه یه نفر دست کنه توی روح من، آهنگی که من سالها واسش زحمت کشیدم رو بدزده، میگم بابا حالا صلوات بفرست دیگه.
حالا اون طرح مسئله هست که آقای رادم گفتن،
یعنی قانون باید اجرا
بشه.
اگه دو نفر رو بندازن زندان، دیگه کسی جرئت نمیکنه که چیز بکنه.
خب شما
من یکی دو تا نکته رو بفرمایید. بله. اولا اینکه ما در حوزه کپی رایت مشکلمون اتفاقا اجرای قانون نیست، مشکلمون اینه که قانون در جامعه باور نشده. یعنی دوست. چفت و بست مسئله کپی رایت در جامعه شکل نگرفته، تأسیس حقوقی شده است. یعنی قانونگذار قانون وضع کرده، جامعه باورش نمیکنه. ببینید من مثال بزنم، آقای رئیسی میفرماند که قاضی مثلا کسی که اثری رو کپی کرده به زندان نمیندازه. ما پرونده داشتیم در تهران که خیلی هم سر و صدا کرد، شعبه 10-60 کارکنان دولت، آقای رضا صادقی و سینا سرلک محکوم شدن به 2 سال حبس.
جناب راد، اون علتش این نبود که دزدی کردن، علتش این بود که به دادگاه مراجعه نکردن.
بله، رفتن به دادگاه مراجعه
کردن،
به دادگاه مراجعه کردن، حبسشون شد 6 ماه و رفتن رضایت گرفتن از آقای سرفراز، یعنی اتفاقا به خاطر ضمانت اجرای قانونی رفتن رضایت گرفتن. بنابراین قانون اتفاقا وجود داره. مسئله‌ای که وجود داره اینه که قانون کپی رایت در ایران علارغم سابقه 50 سالش به عنوان یک وضعیت در جامعه پذیرفته نشده. نظام قانونی به ما چی میگه؟ نظام قانونی به ما میگه هر قانون مصوبه مجلس تایید شورای نگهبان ابلاغ بشود لازم الاتباع، همه باید اجراش بکنیم.
بله.
اما آیا واقعیت اجتماعی هم اینطوره؟ آیا هر قانونی که از نظام قانون گذاری صادر میشه بلافاصله مردم اجراش میکنن؟ نه، قانون تا زمانی که پایگاه اجتماعی درست نداشته باشه از طرف جامعه مورد تبعیت قرار نمیگیره. برای همینه که آقای شهرزاد ما میگیم شیوه قانونگذاری نباید انتزاعی و ذهنی باشه. قانونگذار باید به جامعه نگاه بکنه. ما الان 50 ساله در کشور خودمون قانون کیفرگرا در حوزه کپی رایت داریم. حتی که آقای رئیسی میزنن درسته، 6 ماه تا 3 سال گفته متخلفین باید برن زندان. اما آیا این قانون با مناسبات امروزین جامعه ما تطابق داره؟ یعنی واقعا اگر یک روزنامه‌ای عکس یک عکاسی رو سرقت بکنه، یک شبکه‌ای فیلم یک مستندسازی رو سرقت بکنه، آیا قاضی واقعا او رو به 3 سال حبس محکوم میکنه؟ آیا اصلا ما در حوزه کپی رایت باید قوانین کیفرگرا داشته باشیم؟ آیا قوانین کیفرگرا یعنی اینکه ما بگیم خب داغ و درفش داریم دیگه، شما اگه سرقت هنری کنی 3 سال میری زندان، این آیا به رعایت کپی رایت کمک میکنه؟ نه، کمک نکرده. اگر کمک میکرد ما به عنوان یکی از اولین کشورهای جهان قانون کپی رایت در ایران، خیلی میگن 1348، سابقهش به 1310 برمیگرده. یعنی ما در قانون کیفری عمومی 1310 قوانینی در مورد کپی رایت داشتیم. پس چرا بعد از نزدیک به 80 سال هنوز وقتی با مسئله کپی رایت، حتی با هنرمندان،
چرا به نظر شما
اولین مواجهه هنرمندان با مسئله کپی رایت اینه که اصلا مگه ما کپی رایت داریم؟
پس اون ناآگاهی که الان بهزاد رئیسی بهش اشاره میکنه یا بی اطلاعی
داره؟ بله، یک دلیلش بدون تردید اینه که در جامعه ما نهادهای مدنی مثل اتحادیه‌های هنری، مثل خانه‌های هنری نسبت به مسئله کپی رایت اهتمام جدی ندارن. دغدغه در خیلی از نهادهای صنفی در سطح بیمه تکمیلی و بیمه بیکاری باقی مونده، در حالی که اگر مسئله کپی رایت شکوفا بشه اصلا مسئله اقتصاد هنر متحول میشه. شما دیگه لازم نیست دنبال مسئله بیمه بیکاری باشین. آقای شهرزاد، شما که خود دست اندر کار جدی ماجرا، چقدر در دهه 60 و دهه 70 و ابتدای دهه 80 ناشرین موسیقی در لاله‌زار تعطیل کردن کار خودشون رو، رفتن اصلا شغلشون رو عوض کردن؟
بله.
خیلی، دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که بله، اقتصاد هنر از بین رفت. شما وقتی کپی غیر قانونی در کشور راه بیفته اقتصاد هنر از بین میره. اقتصاد هنر از بین بره، هنرمند باید بره بشینه گوشه خونش.
الان قصه بهزاد هم همینه دیگه، اینجوری سرشو پایین گرفته و خیلی هم غمگینه. برای اینکه میدونم این تجربه رو داره، یعنی اصلا دلیل اینکه دعوتش کردیم این بود که
یه نقدی به بهزاد رئیسی بفرستم و بهزاد بعدن جواب بده. من بهزاد اینجا در شمالی یک هنرمند در مواجه خودم قرار دیدم.
ببینید، هنرمند نیستیم اونقدر.
توسعه حقوقی آقای شهرزاد در هر جامعه چجوری اتفاق میفته؟ از مسیر ایجاد ادبیات حقوقی در دادگستری. قاضی باید پرونده هنرمند رو ببینه، با هنرمندان مواجهه داشته باشه، حرفشون رو بشنوه، بره بخونه، تصمیم بگیره که مسلط بشه بر یک موضوعی. ادبیات حقوقی در جامعه شکل بگیره. اگر ادبیات حقوقی در جامعه شکل نگیره همین اتفاقی میفته که بهزاد میگه. یعنی شما میدی به قاضی میگی اثر منو دزدیدن، اینو بنداز زندان، میخنده، چون نمیدونه، چون مواجهه نداشته با این مسئله. ما یکی از مشکلات جدیمون در کشور در مورد مسئله سرقت هنری اینه که پدید آورنده اثر هنری در خیلی از مواقع وقتی اثرش به سرقت میره به دادگستری مراجعه نمیکنه. پیگیری نمیکنه. موبایل شما رو میدزدن، شما یک سال وقت میذارید پیگیری میکنید. رپرتوار شما رو میدزدن، شما پیگیری نمیکنید. ترجمه شما رو میدزدن، پیگیری نمیکنید.
چون پیش داوری میکنه که ممکنه وقعی نگذارن،
که قانون وجود نداره. بله. چون پیش داوری میکنه که دادگاه رسیدگی نمیکنه. اگر پدید آورنده پیگیری میکرد،
تا حالا شکایت کردی بهزاد رئیسی؟
ادبیات حقوقی
شد اقدام بکنم. اتفاقا با خود آقای راد من صحبت کردم، راهنمایی که ایشون به من کرد این بود که شما اگر کارت رو میدوزدن و دارن باش به صلاح، حالا
این که میگن میدوزدن آقای راد، این بار حقوقی داره یا نه؟
شما تا یک
سال وقت
درسته. خب پس میدونم
شما تا یک سال وقت دارید که از اون طرف شکایت بکنید. اگه یک سال گذشت دیگه حق ندارید دیگه، یعنی قاضی خب دیگه ببینید، من میگم قوانین پیش و پا افتاده، از یقه مردم رو نباید گرفت. بخاطر اینه ما چطوریه که واسه جریمه رانندگی کمربندی ایمنی
چه اتفاقی برد افتاده بود؟ اون اتفاقی که افتاده بود میخواستی شکایت بکنید؟
اتفاق واسه من که خیلی افتاده بود، منتها یکی از بزرگتریناش این بود که توی و بدتریناش ضربه غیر از کاری، ضربه روحی بزرگی هم من خوردم، این بود که توی آلبوم بیخوابی سعید شهروز، منو مهدی جراحی و بهروز صفاریان یک گروه تشکیل دادیم و به عنوان، یعنی می‌خواستیم دیگه با هم دیگه کار بکنیم و پروژه رو با هم بگیریم و حالا یک اسمی هم واسه گروه بذاریم که حالا اون موقع هنوز چیز انتخاب نکرده بودیم. بعد به عنوان پروژه اول کار سعید شهروز رو دست گرفتیم و قرار بود که روی جلد آلبوم اسم گروه بخوره، حالا توی جلد اسم عوامل و اینا بخوره. بعد تو ترانه هم بیشتر روز به بمانی مثلا کار رو انجام میداد، ولی حالا نه 100%شون رو. عرض به حضورتون که من 4 تا کار تنظیم کردم. بعد که کار قرار شد منتشر بشه، حالا من حواشی ایناشو کار نداشته باشیم چون طولانیه، خلاصش این شد که یه دفعه دیدیم که اسم آقای بهروز صفاریان و مهدی جراحی خورده روی جلد آلبوم و انداختن گردن شرکت، که شرکت نذاشته بود، که حالا من نمیدونم شرکت پدرکشتگی مگه با من داره که نذاره. و
یه مطلبی گفته بودن که مثلا این اسم شون شنیده شده تره، ممکنه تو فروش آلبوم تاثیر بگذاره.
اینا بهونه هایی بود که به من تحویل داده میشد دیگه. اینا بهونه هایی بودم که میگم که فقط واسه توجیه این کار به کار میرفت. منتها خب مسئله اینه که من وقتی که خب اگه تقصیر شرکت بود، خب پس چرا شما نیومدید بگید که آقا این کارا کارهای بهزاد؟ من تا موقع ببین، من نزدیک به یک سال تا یک سال و نیم با نزدیک 30-40 تا
خب
روزنامه نگار، سردبیر، مجله،
اختلاف حرفه‌ای کاریه، یعنی به
صحبت
موضوع
کردم که این موضوع رو مطرح بکنم و اغلب چون به اصطلاح خیلی تحت، یعنی یه جورای اغلب اهالی رسانه ما همیشه حق رو به اون کسی که معروف‌تره انگار میدن و جامعه همون هم متأسفانه همینطوره. تا میفهمیدن داستان چیه اصلا دیگه جواب منو نمیدادن، تا اینکه حالا یه سایت به اسم سایت موسیقی ایران، سایت رسمی هست، سایت موسیقی ایرانی آقای ابراهیم مولایی که همینجا ازشون تشکر میکنم، تنها کسی بودن که حاضر شدن اینو منتشر بکنن. و تازه بعد حالا دوستان ما یادشون اومد که آره یه همچین اتفاقی افتاده، تقصیر شرکت بود. میگم خب شما چرا تا الان، ببینید ما این
حساسیت صفاریان، مهدی جراحی، رفقا هر کدامشون اگر توضیح
همین
داشتن
میتونن
در برنامه،
همین حساسیتی که جناب راد میفرمایند، اول از همه قبل از مردم، قبل از قانون، باید تو هنرمندا باشه. ببینید من باید همون قدری که برای اینکه کار خودم دزدیده میشه ناراحت میشم، باید برای اینکه انوشیروان روحانی کار شهرداد روحانی رو میزنه به اسم خودش، کار برادر خودش رو میزنه به اسم خودش، باید به همون اندازه ناراحت بشم. واسه اینکه محسن چاوشی کار آقای صدیق شباب رو به اسم خودش میزنه،
اینو یه دوستی گفته بودن از کجا معلوم که محسن چاوشی کپی کرده؟
از انتشارش مشخصه،
سال انتشارش
مشخصه که دیگه، این چه بحثیه آخه.
یه دوستی کنجکاو بودن،
ما باید همینقدر ناراحت بشیم وقتی کار منو دزدیدن؟ توی که همکار منی، توی که آقای روزبه بمانی که ما شب و روز با هم دیگه زندگی میکردیم و بعد اینکه معروف شد دیگه ندیدمشون، ایشون چرا نباید بیاد یک کلمه حرف بزنه بگه آقا لاقل بگو درست گفت؟ باز دم مهدی جراحی گرم اومد گفت که تایید کرد حرف منو. سعید شهروز که خودش خواننده کاره، یادش نمی اومد که مثلا 3 ماه بهروز صفاریان جواب تلفنش حتی نمیداد.
کدوم کار بود؟ یکی شروع ببینیم داریم پخش بکنیم.
کار نفس و کار معاشق هم بودیم، خیلی معروف شد توی
معاشق هم بودیم با صدا. اصلا اون آلبوم آلبوم خوبیه، یعنی آلبوم بیخوابی رو کسی اگه نشنیده گوش بده، ارزش شنیدن داره. واقعا یک آلبومی است که یک مجموعه خود در زمان خودش. سعید شهروز البته دیگه مثل این که به حاشیه رفت و سعی کرد به روز بشه، نشد. آقای کاویرات بحث رو یه مقداری جنبندی بکنیم. البته این یه مقداری بله. بحث اختلاف حرفه‌ای و اینا هم بود، ولی
بله. نه اختلاف حرفه‌ای این
چون حاصل کار شما به نام کسی دادم
و خودش بله. خود دوستانم بعدن مجبور شدن که تایید بکنن حرف من. آقای برسفاری هم توی مجله کوچه ما اینو تایید کرد دیگه در نهایت.
بله.
و جوالدوزه که به جامعه حقوقی و حقوقدانها و وکلای دادگستری زدم و همیشه میزنم که ما متاسفانه در کشور خودمون نهاد وکالت و نهاد حقوق چون تخصصی نیست، متاسفانه کم داریم وکلایی که دغدغه مسائل ادبی، فرهنگی و هنری داشته باشن و کپی رایت رو در این مسئله، در این موضوع جدی پیگیری کنن و جاندار دنبالش برن برای اینکه ادبیات حقوقی در جامعه ایجاد بشه. ولی یه سوزنم به هنرمندا بزنیم. ببینید در سراسر جهان کپی رایت چجوری رعایت میشه. شما فکر کنید آقای شهرزاد مستندساز میخواد در از یک قطعه موسیقی، صرف اصلا تصور کنیم شما میخواید در مورد علی اصغرخان بهاری، چون نوازنده مورد علاقه منه،
بله.
یک مقدمه نوا در یک مستندی استفاده بکنید. آقای شهرزادی هستید بله. که مقید به رعایت کپی رایت هم هست و بله. اتفاقا میخواید پرداخت قانونی هم داشته باشه.
بله.
خب علی اصغرخان بهاری که به رحمت خدا رفتن، شما الان این پول رو میخواید به کی بدید؟ خانواده علی اصغرخان
اسم شهناز رو چون آوردن خانم سربازی، اون قطعه رو آماده بکنیم که پخش بکنیم، این حتما یه حکمتی داره. بله یه قطعه ای هست قطعه دشتیه که اثر استاد جلیل شهنازه و ببینید که کیوان ساکت ازش استفاده کرده دیگه، حالا اسمش کپیه یا هرچی هست، یک قطعه به اسم افسوس. قبلی قطعه بود که ساخته استاد جلیل شهناز بود، این هم ساخته ای که حالا به نام آقای کیوان ساکت. یه بار دیگه لطف کن. خیلی خب، یعنی شباهت در یک اندازه است که باز هر مخاطبی تشخیص میده. بله.
حالا من عرض میکردم
بفرمید. بله بله.
ببینید فرض کنید که شما میخواین از مقدمه نوای علی اصغرخان بهاری در فیلمتون استفاده کنید، میخواید پرداخت هم داشته باشید، رایت این اثر رو به صورت قانونی بخرید. خب شما باید به کجا مراجعه کنید؟ قانون میگه و این اثر مربوط هست، اجازهش الان در اختیار وراث علی اصغرخان بهاری. خب وراث علی اصغرخان بهاری رو من از کجا پیدا بکنم؟ اصلا چند نفرن؟ به چند نفرشون باید پرداخت داشته باشم؟ کدومشون حقشون رو به دیگری واگذار کردن؟ آیا اینها اصلا حقشون رو ممکنه به ناشری داده باشم؟ اون ناشر رو از کجا پیدا کنم؟ ببینید ما اگر تأکید داریم که جامعه باید به مسئله کپی رایت اهمیت بده و سرقت هنری توسط جامعه باید با حساسیت دنبال بشه، از اون ورم باید نگاه بکنیم که هنرمند و پدید آورنده یا اثر هنری باید این امکانو در اختیار مصرف کننده یا اثر هنری قرار بدهد.
بله.
که منی که میخواهم کپی نکنم، دانلود غیر قانونی نکنم، امکان این رو داشته باشم که با قیمت منصفانه و دسترسی ساده به اثر دست پیدا بکنم. خب من میخوام الان از یه اثری استفاده کنم که نه دسترسی ساده بهش وجود داره و نه قیمتش منصفانه است. اون ور ماجرا هم میبینم که هم امکان کپی هست، هم خیلی سریع این اتفاق میفته. ما اگر میگیم کپی رایت باید رعایت بشه، هم مصرف کننده باید رعایت بکنه، هم پدید آورنده باید امکان استفاده منصفانه رو برای مصرف کننده فراهم
کنه.
خیلی متشکرم. این بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. آقای رئیسی، آقای راد، اجازه بدین همین ترکیب رو حفظ بکنیم، این بحث رو ادامه بدیم. میخوایم برنامه رو با صدای بهزاد رئیسی به پایان ببریم، اگه ممکنه بخشیش هم اگر شده پخش بکنیم. با احترام آقای کاویرات، خیلی متشکرم، این بحث رو در کنار شما ادامه خواهیم داد.
ارادتمندم از شما.
درود بر شما، خدا نگهدار. بهزاد رئیسی خیلی متشکرم. این کار رو فقط معرفی بکنین برای دوستان.
ما آهنگ تیبره هست از اثری از بهمن علایالدین، یه آهنگ بختیاریه، من بازخونش کردم با اجازه از خونوادش.
درود بر
تیبره تیمنم، چی که سخت دل کندن، شوق دیدارت هردن، تشین من جون